بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. در مورد تلفظ لفظ اسم راوی چه این روایت که دیروز خوندیم، من نگاه کردم ابل بختری درسته. دیروز نمیدونستم رحمون این قسمت تلفظش ابل بختری حل. اما بحثمون رو نبارد بشیم، یه مقدار ما شیوه ارائه این بحث رو تغییر میدیم، اونطوری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن، کمی با یک بیان دیگری مطلب رو سعی میکنیم مطرح بکنیم و انشاءالله روشن بشه. دیروز که روایت رو مرحوم شیخ رحمت الله علیه بوردن که در اون کلمه رفع قلم وجود داشت و معلوم شد که تو اینجا رفع قلم فقط بحث مؤاخذه اخروی نیست، بحث رفع احکام شرعی هم توش هست. خب این ناقصمون بررسیش و این جلسه سعی میکنیم کامل بحث در موردش به لطف خدا ارائه بکنیم. روایت این شد که حضرت فرمان شخص مجنون، مجنونی که افاقه نمی کنه و سبی، عمد این دو نفر خطأ. خب عمدشون خطأ یعنی چی؟ پشت سرش می فرمان تحمل و حل عاقله، که این کاملا نشون میده که بحث جنایات. پس مورد روایت، موضوع ورود روایت بحث جنایات، که تحمل و حل عاقله قشنگ نشون میده که بحث جنایت. عاقله یعنی مردانی که با قاتل، با جانی از راه پدرش خیشاوندی دارن، برادرها، عموها، از راه پدر با جانی خیشاوند هستن و مرد هستن، دیه رو از اینا میگیرن. در قتل خطأ حکم اینه دیگه، شخص بالغ اگر خطأ کسی رو بکشه عاقله دیه میده، از قاتل نمیگیرن. 3 سال فرصت میدن با عاقله که دیه رو پرداخت کنه. و قد رفع عنهم القلم، از مجنون سبی رفع قلم شد. عنهم یعنی چیزی که بر اینها بود، رو اینا بود، این رو برداشتن. یه تکلیفی رو اینا بود، از این نفر برداشته شد. خب برای اینکه روایت توضیح بدیم، اشاره بکنیم به این که ما چند دسته آثار میتونیم برای کار بچه در نظر بگیریم. یک دسته آثاری هستن که برای کار بچه به همین عنوان بچگیش ثابتن، چون عنوان من بچه هست، بچه این کار رو کرده، اشاره فرموده باش این رفتار رو بکن. مثل این که شاعر فرمود اگر بچه گناه کبیره انجام داد تأدیب بشه، این تأدیب مال بچه است در مقابل بالغ. فرمود بالغ اون کاری که میکنه یا آثاری داره، بچه این کار بکنه یا آثار دیگه داره. مثلا این اثر برای خود بچه است. اینجور آثار اصلا روایت ناظر به اون هاییست، با این بباحث کار نداره، چون وقتی فهمد عمدهما خطأون، یعنی اینکه داره مقایسه میکنه با بالغ، فهمد در بالغ اینجا عمدش یک سری آثار داره، خطأش یک سری آثار دیگه داره. خب میگه این کار بالغ انجام بده باشه، یه رفتاری میکنه بالغ متعمد، بالغ خاطی انجام بده باشه، یه رفتاری میکنه. آقا با بچه اون رفتاری رو بکنید که با بالغ خاطی میکنن. و پس اون احکامی که خود شاره اومده گذاشته برای سبی متعمد، شاعر گفت اصلا سبیه متعمد این آثار رو داره، پس روایت اصلا به اون نظر نده. مثل گناه کبیره ای که سبی انجام میده، شاعر گفته خب این موضوع است برای تأدیبش، برای تأدیبش بکنید. این روشن شد. اینا رو پس کلا روایت تخصصا با اینا کار نداره. میمونه سه دسته دیگه. یک دسته همینی که موضوع روایت بحث جنایات که به قرینه تحمل و حل عاقله فهمیدیم روایت در مورد جنایات وارد شده. دو دسته دیگه که روایت موردش نیست، روایت در مورد اونها اولا دلالت نداره، یکی عبارت هست از اتلاف، یکی عبارت هست از اقرار و معاوضات با هم دیگه. پس ما چهار دسته فعلا پیدا کردیم. یه دسته ای که اصلا گفتیم روایت تخصصا بر اونها دلالت نداره، یه دسته ای که روایت بر اونها مستقیما دلالت داره که بحث جنایات سبیه مورد روایته، دو دسته دیگر عبارت است از اتلاف و اقرار و معاوضات. این دسته ها رو به این شکل جمع‌بندی می‌کنیم به حسب مراتب دلالت روایت می‌خوایم بررسی بکنیم دیگه. از باب دلالت روایت اینا رو به این شکل بسته‌بندی کرد. اتلاف یعنی اینکه یک کسی بیاد مال دیگری رو تلف بکنه، به اون نسبت بدن، بگن که آه اتلف زیدان کذا، عرف اینو بهش نسبت بده. ممکنه یک شخصی تو خواب دستش بخوره یه گلدانی بیفته بشکن، خب میگن فلانی اتلافش کرد. بالغ این کار رو بکنه خفتشو میگیرم، کاری هم ندارم به این که متعمد باشه متعمد نباشه، عرض کردم خواب این کار رو کرد خفتشو میگیرم. یعنی در این که خفتشو بگیرن بیدار بودن یا خواب بودنش فرقی نداره واسه شاره، هم اقلا هم شاره خفت این بند خدا رو میگیرن، کاری هم ندارن متعمد بوده یا متعمد نبود. این یک دسته که حالا ما میگیم اتلاف. یک دسته هم مواردی هستن که شخص متعمد وقتی انجام میده، بالغ متعمد انجام میده خفتشو میگیرن، بالغ غیر متعمد انجام میده باش کاری ندارن، که ما اینها رو مصادیق و مواردش زیادن. مثلا عرض کنم که اقرار ماهیتش اخباره دیگه، شخص اقرار میکنه اخبار میکنه. خب اون بند خدا که داره اخبار میکنه اگر متعمد بود گفت که من به فلانی 1000 تومان بدهکارم خفتشو میگیره، ولی حاضر بود، قصد نداشت، قصد جدی نداشت، حاضر بود، حواسش نبود، خواب بود، هرچی، قصد جدی نبود، خب کسی باش کار نداره، اگر مهارت بشه باش کاری نداره اگر قصد جدی نداشتنش روشن باشه. یا در معاوضات، معاوضات خب انشاءاتی هم دیگه، طرف تصرفات و قولی میکنه، انشاء میکنه بیع رو، خب کسی بیاید و به طور جدی بگه خفتشو میگیرن، میگن خب شما مال تو فروختی مبیع رو تحویل بده، اگر کسی جدی جدی بفروشه الزامش میکنن و اینکه باید مبیع رو تحویل بده، ولی اگر روشن باشه احراز باشه که جدی نگفته خب در این صورت باش کاری نداره. قصد مهمه اینجا، اگر قصد داشته یقشو میگیرن، قصد نداشته باش کاری نداره. حالا بحث نشه دیگه، حالا بحث ما جای دیگه نره، که اگر شک کردیم اختلاف شد که ایشون قصد داشته قصد نداشته هست چه، این حرف دیگه است، فعلا موضوع بحث ما اینجا نیست. خب حالا علاوه بر این تصرفات نفسی اشاراتی هم هست، منشق بعدن هم پایین تن میگن بحث تصرفات فعلی. تصرفات فعلی که حالا شخص انجام میده، قبض میکنه، مثلا در هبه مسئله قبض مطرح، اونجا هم یک تصرف فعلیه، یعنی یه دونه تصرف قولی هست که واهب میکنه، یه تصرف قولی هست که متهب یا موقوب الله میکنه، یه تصرف فعلی هست، اون دوتا قولی یه دونه فعلیه. تصرف فعلی هست که قبض میشه و متهم مال هدیه داده شده رو از واحد میگیره. اینجا مواردی هستن، این دسته آخر مواردی هستن که اگر شخص قاصد باشه و برای کاری که داره میکنه اصل قاصد نباشه باهاش کاری نداره میگن خوشونه. پس ما این سلسله رو داره. مسئله جنایات گفتیم روایت قطعا اینجا رو میگیره. مسئله احکامی که برای خود فعل سبی ثابته در مقابل بالغ، یعنی در مقابل بالغ شعار گفت بالغ این حکم داره، سبی هم این حکم داره. خب این هم که مسلمن روایت ما رو نمیگیره، در موردش کاری نداریم. اما این دو دسته ای که موند، یعنی اطلاف و دسته اقرار و معاوضات و اینا، جای بررسی داره. چطور؟ این رفع عنهم القلم در موردش دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال رفع عنهم القلم علت است برای عمدها خطاون. میگه چرا عمدش خطئه؟ چرا عمد بچه خطئه؟ فرمود به خاطر اینکه شارع از اون قلم رو برداشته. خب با توجه به این که عمدها خطاون توضیح هم دادیم تحمل حل عاقله حکم شرعیه، پس معنیش که رفع عنهم القلم فقط مؤاخذه اخروی نیست، شامل احکام دنیا احکام شرعی هم میشه. شارع حکم شرعی رو از بچه برداشته. شارع حکم شرعی وجوب قصاص یا وجوب پرداخت دیه از مال که در عمد جنایت عمدی و جنایت شبه عمدی هست، شارع اینها رو از بچه برداشته. خب نتیجه این شده که پس عمد بچه مثل خطأ، خطأ شخص بالغ چه اثری داشت؟ قصاصش میکردن؟ نه. مال رو از خودش میگرفتن؟ نه. مال رو از عاقلش میگرفتن. صبی و مجنون اگر عمدن هم بیاین و جنایتی بکنن قصاص ندارن، از مالشون پرداخت نمیشه غرامت دیه، و از عاقلشون میگیرن غرامت و دیه رو پرداخت میکنن. خب این یه احتمال که تحمل حال عاقله علت برای این که امدوحت آن، چون رفع عنهم القلم علت از برای امدوح ما خطا آن، چون شارع حکم شرعی و از اینها برداشته، نتیجه این شده که امدینا شدن خطا. پس رفع عنهم القلم دقت بکنیم که یه احتمال اینه که علت دوباره من میگردیم اینا رو بررسی میکنیم که لوازم این احتمال چی. احتمال دوم اینه که رفع عنهم القلم معلول باشه. میگه آقا جان تحمل و حل عاقله، دیه رو عاقله میده. خب دیه رو عاقله میده پس چی بشه؟ میگه حالا که دیه رو عاقله میده با بچه کاری نباشه دیگه، دست از سر بچه بردار، رفع عنهم القلم، مؤاخذش نکن، گیر بهش نده که آقا جان بیا دیه بده، بیا قصاصت کنیم. تو که از عاقله داری دیه میگیری، کسی که از عاقله دیه میگیره دیگه پشتش که دیگه نباید یه بارم از بچه دیه بگیره. حالا که عاقله داره دیه رو میده، قدم شعارم که با ولش کنید، با بچه کاریتون نباشه، بچه رو مؤاخذه نکنید به قصاص یا پرداخت دیه از مال خودش. این هم یه احتمال در رفع عنهم القلم که معلول میشه. شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این دوتا احتمال در این که ما حکم رو از مورد روایت که جنایاته به کدوم یک از اون دوتا دسته‌ای که بحث شد، یعنی دسته ائتلاف و دسته اقرار و معاوضات، حکم رو توسعه بدیم، دوتا احتمال با هم تفاوت دارن. اگر شما رفع عنهم القلم رو علت بگیری، در این صورت رفع حکم توسعه پیدا میکنه، هم برای ائتلاف هم برای اقرار و معاوضات. ائتلاف بچه اثر نداره، گیر بهش نمیدن، کاری باش نداره. اقرار و معاوضات بچه هم هاکذا اثر نداره، بچه کاری نداره. اینطوری میشه. اما اگر گفتی که رفع عنهم القلم معلوله، در این صورت حکم توسعه داده میشه به اقرار و معاوضات. آقا در اقرار و معاوضات هم با بچه کاریتون نباشه. اما برای ائتلاف حکم توسعه داده نمیشه. این نظر محمود شیخ. حالا دوستان تمرکز داشته باشن تو فهم فرمایش مرحوم شیخ، اگر احیانا نقد چیزی هم بود اونو برای بعد نگه داریم، ممکنه جای اشکال هم ناقشه باشه، ولی فعلا سعی کنیم فرمایش مرحوم شیخ رو توضیح بدیم. گفتیم این دو دسته چه فرقی با هم دارن؟ در اتلاف ثبوت و حکم، ثبوت غرامت و مؤاخذه دنیوی لنگ قصد نیست. تو خوابم دستش بخوره گلدون بیفته بشکنه، شخص متلف ضامن. اما در اقرار و مؤاخذه، ثبوت و مؤاخذه و پیگیری، لنگ اینه که شخص قاصد باشه، با مقر حاضر یا با بایع حاضر کسی کار نداره. این تفاوت دو دسته. چرا رفع عنهم القلم را علت بگیریم رفع مؤاخذه شامل همه میشه؟ خب به خاطر اینکه از علت تو امن، علت جایگاه علت نه که حکم رو توسعه میده. شما میگویید در جنایات بچه رو مؤاخذه نمی کنن. چرا؟ خب رفع عنهم القلم، چون قلم از بچه برداشتن. خب رفع عنهم القلم اطلاق داره دیگه، کلیه، کلی. یا با بچه کاری ندارن، چون با بچه کاری ندارن تو جنایاتش ازش دیه نمیگیرن و قصاصش نمیکنن. خب شما میفهمید که در غیر جنایات هر جای دیگه با بچه کاری ندارن. آقا شعار کلا با بچه کاری نداره، شعار بچه رو مؤاخذه نمیکنه. رفعن هم القلم، قلم ازش برداشت. یکی از مصادیقش جنایاتشه که تو این روایت گفته. خب شما ببینید سایر مصادیقش هم ببینید. لا تاکل الرمان لانه هامز، آقا رمان حامز، تفاح حامز، هر چیزی که حامز رو نباید بخوری دیگه. رمان یه نمونه بود، ولی حکم دائر مداره حامز بودن. آقا رفع عنهم القلم، شعار مؤاخذه از بچه برداشته، با بچه کاری نداری. این یه نوع نگاه که اگر علت بگیریم به اینجا میرسیم که در اطلاق و در معاوضات و اقرار کلا میگوییم اثر نداره. و این البته مشکل ساز است، این نگاه مشکل سازه. چرا؟ چون در ائتلاف غالب آقایون فقها نظرشون اینه که بچه ضامنه، بچه داشت تو کوچه تو بازی میکرد، توپ شوت کرد، خود شیشه همسایه شکست، بچه ضامنه، بعد از بلوغ ازش میگیرن. حالا قبل بلوغ ولیش داد از مال بچه، خب میتونه بده ولی از مال بچه این کارو بکنه، حقو داره و مکلفه که این کارو بکنه، از مال بچه بده. ولی اگرم ندادن بعد از بلوغ از خودش مؤاخذه میکنن، نمیگیرن. فتوای آقایون اینه، لذا علت گرفتن حکم این مشکل رو داره. بعد مرحوم شیخ یوسف بهرانی ظاهرا ایشون فرمودن که از بچه ما در فرض ائتلاف چیزی نمیگیریم، مؤاخذه نمیکنیم بچه رو در فرض ائتلاف. ولی نظر خاص ایشونه، آقایون دیگه نوعا فتوا همینه که میفرمان در فرض ائتلاف از بچه مؤاخذه میکنیم. لذا ناچار خواهیم بود در این صورت روایت تخصیص بزنیم، بگوییم که روایت تخصیص میخوره رفع عنهم القلم، اما نه در ائتلاف، بلکه در جنایات که مورد روایته و در اقرار و مؤاخذات. در ائتلاف تخصیص باید بگیم، بگیم روایت مراد استعمالی روایت میگرفت ائتلاف رو، ولی مراد جدی نمیگیره به خاطر اجماع تقریبا آقایون برای اینکه ائتلاف بچه زمان آوره. که شیخ میفرماید انصافا این بعدم داره، بعید ما این رو قبول بکنیم، به خاطر اینکه اگر گفتیم این علت است، این علت در مقام امتنان اومده. جایی که علت در مقام امتنان بیاد، ظاهر کلام آبی از تخصیص میشه. و پذیرش این که بگوییم بچه تخصیص خورده اتلافاتش و اونا زمان آورن سخت میشه، چون در مقام امتنان اومده. خب میگه ما عمد بچه را خطا قرار دادیم. چرا؟ ما بخاطر که لطف کردیم، منت گذاشتیم، رفع قلم ازش کردیم. خب در مقام امتنان فرمان رفع قلم کردیم، پس که باید هیچ مؤاخذه‌ای نداشته باشه، چه مورد روایت چه غیر مورد روایت، حتی اطلاق. و این با اجماعی که گفتیم چندان سازگار نیست. راهکار دیگه اینه که رفع عنهم القلم رو معلول بگیری. آقا تحمل حال عاقله، آقا عاقله که دیه رو دارن میدن، جنایت جبران میکنن، حالا چه قصاص چه دیه، کلن اینا برای جبران جنایت دیگه، قصاص و دیه هر دو تو یک جهت مشترک هم که جبران جنایت. فهمت حالا که تحمل حال عاقله عاقله دارن جبران جنایت میکنن، با بچه ها کاری نداشت بشی. رفع عنهم القلم اینجا معلوله، معلول تحمل حال عاقله. اگر معلول بگیریم، خب معلول در جایگاهی نیست که حکم رو توسعه بده به غیر مورد روایت. ما بگیم که آقا مورد روایت جنایاته، اینه شما توسعه بدید به غیر جنایات. در وهله اول این توسعه جایز نیست، چون معلول توسعه نیم. تحمل حال عاقل علته، رفع عنهم القلم معلوله، تحمل حال عاقل هم که شأنیت سرایت دادن به غیر جنایات نداره. اتفاقا قرینه این که روایت در باب جنایات همین تحمل حال عاقل است. مثلا قرینه اختصاص علت ما، علت ما قرینه اختصاص به جنایات. معلول هم که شأنیت سرایت دادن حکم نداره. اما شیخ رحمت الله علیه فرمان اگر رفع عنهم القلم رو شما معلول هم بگیرید، می شود حکم را توسعه داد به معاوضات و اقرار، اما نه به اتلاف. اینجا بحث ظریف میشه. چطور؟ ظاهرا شیخ اسمشو نیوردن، ولی از بحث دلالت تنبیه میخوان استفاده بکنن. به این بیان که میفرمایند، حالا من دلالت تنبیه مواردش دوستان به یاد دارن دیگه. مثلا راوی میپرسه که ابن رسول الله پرندهی که در آسمون هست میتونم بفروشم فرزن؟ حضرت ها میفرماین که نه. خب شما میگید که چرا نه؟ خودتون در میارید، میگید حتما به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم نیست، ملک هم که هست، ملک همه، ملک تلقمه. این که حضرت میفرماین نمیتونی بفروشی باطله، خب معلوم شه که قدرت بر تسلیم مبی شرطه. اینا خودمون تو این وسط خودمون ده. شیخ میفرماید که اینجا تو این وسط باید اینو الان ده بیاریم که بین تحمل حال عاقله و قد رفع عنهم القلم چه ارتباطی وجود داره. حالا ما بیانی رو خودمون داشتیم، عرض کردم حضور دوستان، که گفتیم آقا جان تحمل حال عاقله از این باب که جبران جنایت شده، پس دیگه نمیشه از بچه دوباره یه دونه غرامت دیگه خواست و خفتشو گرفت. نمیشه که برای دوبار خفت یکی رو بگیرن. شما که جبران جنایت شد دیگه دست از سر بچه بردار. این بیان ما بود، شیخ این بیان رو ندید. یه بیان دیگه ای داره در این که اون حلقه واسطه بین تحمل و حل آقل اول فهم قلم و بنابر معلولیت در بیاره. یک بیان دیگری دارد که بنابر این بیان، یعنی مثلا ایشون بیانی که داره از بحث علت معلول فراتره. یعنی ایشون بین رفع عنهم القلم و تحمل حال عاقله فرمان، من یک بیانی دارم که مدعی هستن فرقی نمی کنه شما اینو علت بگیرید یا معلول بگیرید، چه علت بگیرید چه معلول، فرمان این حلقه واسطه رو من در میارم و طبق اون حلقه واسطه حکم از مورد جنایات توسعه میدم. تا کجا توسعه میدم؟ فرمان تا اقرار و معاوضات توسعه میدم حتما. اگر علت بگیرید تا ائتلاف توسعه میدم، اگر علت نگیرید فقط تا اقرار و جنایات توسعه، اقرار و معاوضات توسعه، تا اقرار و معاوضات توسعه میدم. شیخ اون حلقه وسط الان میخوان توضیح بدن، سعی میکنیم ما هم فرمایش مرحوم شیخ رو توضیح بدیم و سعی کنیم همین فعلا تمرکز بکنیم که حل بشه. شیخ فرمان این حلقه واسط به چه فرق نمیکنه، اما از اینکه علت باشه یا معلول، ما اینو در میاریم و حکم شامل اقرار و معاوضات مسلم میشه. حالا اگر علت بگیرید شامل اطلاف هم میشه، اون وقت به مشکل میخوریم که اجماع چی کارش کنیم. طب اون حلقه وسط رو شیخ یه جور دیگه در میاره. چطور در میاره؟ من شد رحمت الله علیه میفرماین که وقتی شعر مقدس میفرماید رفع عنهم القلم مؤاخذه سبی و مجنون رو فرمود که ما ندیم، با سبی مجنون کارتون نباشه، این لا یستقیمو ان ارتباط عادی درس از اینجا مون دیگه به نظرم درس دیروز رسیده بودیم تا سر همین لا یخفا ان ارتباط ها بالکلام ارتباط این فقره رفع عنهم القلم به کلام علاوه چه علیت اول معلولیت در حکم المذکور فرد باید که و چه علت بگیرید چه معلول بگیرید حکم چی بود؟ حکم اینه که عدم مؤاخذه سبی سبی رو به مقتضای جنایت عمد جنایت شبه عمد رفتار نمی کنن. جنایت عمدش قصاص بود شبه عمدش هم که حالا دیه در مال خودش اینطوری رفتار نمی کنن در روایت در مورد تعبیرش عمدها خطعانه اما از اون تحمل حال عاقلا می فهمیم که بحث تو شبه عمدم هست شبه عمدم چون تحمل حال عاقلا میشه خطا پس غیر خطا همشو داره میگیره چه عمد چه شبه عمد هر دو خب این کارو نمی کنن یعنی قصاصش بکنن یا از مال خودش دیه بگیرن این کارو نمی کنن این ارتباط لا یستقیم الا بان یراد من رفع القلم فمد رفع القلم یه معنایی داره یه کنایه معنای کنایی است از این چی مقصوده ارتفاع المؤاخذه عنهما شرعا من حيث العقوبه الاخرويه والدنيويه المتعلقه بالنفس كالقصاص قبل مال این گام اول توره میفرماید که آقا عقوبت اخروی یا دنیوی هر چی که است اینو از بچه من برداشتم پس معنای رفع قلم این که من عقوبت از بچه برداشتم عقوبت اخروی که روشن عقوبت دنیوی گاهی متعلق است به نفس الدنیویت المتعلقت به نفس مثل قصاص گاهی عقوبت دنیوی متعلق است به مال الدنیویت المتعلقت به مال که غرامت دیه که بحث پرداخت دیه است و غرامت دیه رو باید بدم اینا رو برداشتم این مرحله اول رفع عنهم القلم یعنی من اینکه مؤاخذه رو از بچه برداشتم مؤاخذه رو از بچه برداشتم یعنی چی؟ پرنده در هوا رو نمیشه فروخت یعنی چی؟ این رو باید مدیر بتونی تحویل بدی یعنی این که عدم ترتب ذالک علی افعالهم المقصودة المتعمد الیها یعنی این که عقوبت چه اخروی و چه دنیوی بار نمیشود بر افعال بچه که اونها رو قصد کرده عمدن هم قصد کرده یعنی این که عمد بچه قصد بچه پیش من شاره کلا قصد عمد بچه چون کلا و قصدش عمد و قصد بچه چون کلاغت و کلا عمد است لذا آقا مؤاخذش نکنی کاری با کارش نداشته باشی چون قدرت بر تسلیم نداری پس پرنده رو در آسمان نفروش میگم شیخ تسلیم نداره به اینکه از راه دلالت تنبیه وارد میشه این فعلا برداشت حقیر که از باب دلالت تنبیه فرمایش شیخ توضیح بدیم مما از اون افعالی که مما بیان افعال اون افعالی که لوقع من غیره ما مع القصد و تعمد و ترتبت علیه غرامت اخرویت او دنیویه که اگر این افعال رو دیگری با قصد و تعمد انجام میداد غرامت اخروی و دنیوی میومد اخروی مثلا در روی که قتل عمد میکنه دنیوی هم داره قصاص هم داره دنیوی محض هم در شبه عمد که در شبه عمد اخروی خب بسا نباشه ولی غرامت دنیوی مسلما داره دیگه خودش باید از مال خودش غرامت بده به هر حال این افعالی که اگر دیگری میکرد غرامت داشت این افعال رو اگر بچه بکنه اینا غرامت نداره غرامت نداره یعنی چی؟ یعنی که من این کار این بچه رو ولی با عمدی انجام داده به نظر من کلاه و علاهاز خب حالا که به اینجا رسیدیم که شاره می فرماید چون من کلا عمد و کلا قصد می بینم مؤاخذه نمی کنم خب آقا جان فقط بحث عقوبت و دیه و قصاص اینا که نیست آثار قصد در موارد مختلف متفاوته قصد در جنایت چی میاره؟ قصاص میاره قصد در جنایت چی میاره؟ اینو میاره که از مال خودش باید بیاره پرداخت بکنه چون در شبه عمد میدونید قصد هست دیگه قصد بر متن این هست که این فعل رو انجام بده، اما امام نمیخواد طرفو بکشه، میخواد طرفو بزنه و میزنه، قصد داره در زدن. خب فرقش با خطا اینه دیگه، در خطا نمیخواد طرفو بزنه، میخوره طرف، اما در شبه ام قصد داره بزنه ولی خب نمیخواد بکشه، برای قصد هست. خب قصد در جنایت اثرش قصاص، قصد در عرض کنم که جنایت اثرش دیه از مال، ولی آثار قصد بیش از این هاست. قصد در اقرار اثرش چیه؟ اینه که مقرم به رو از مقر بگیرن و به مقرم له پرداخت کنن. اثر قصد در اقرار اینه. اثر قصد در معاوضه چیه؟ این که مبیع رو از بایع بگیرن و مشتری بدن، سمن رو از مشتری بگیرن به بایع بدن، دارم آثار قصد اونجاست. خب اگر شارع اومد گفت که من قصد رو لا قصد میبینم، خب همه احکامی که توش برای قصد میخواد بیاد اونا باید بره کنار. و الان لذا میبینید تا اینجای بحث واسه اطلاف هیچی اثبات نمیشه، واسه اطلاف چیزی اثبات نمیشه. چرا؟ چون اطلاف لنگ قصد نیست، ولی اقرار و معاوضه برای اینکه اثر داشته باشن لنگ قصد هستن. اطلاف فقط با مقام علت بهش میشه رسید، که بگیم چون علته آقا رفع مقام احکامو کلا برداشت، من اصلا با این شخص کار ندارم، با بچه هیچ کاری ندارم. شیخ اینطوری داره معنا میکنه، حالا ما هم داریم جلو میریم. و علی هذا فاذا التزم علی نفسه مالا به اقرار او معاوضه، حالا که ملتزم شده یه مالی رو بده با اقرار یا معاوضه، ولی به اذن ولی، ولی به اذن ولی، به حال ملتزم شده دیگه، ولی به اذن ولی ملتزم شده که من باید اینو بدم. فلا اثر لهما، شاعر میگه جان فلا قصد، این اثر نداره، آثارش بار نمیشه. فلا اثر لهما فی الزامه بالمال و مؤاخذته به ولو بعد البلوغ، بالغ هم بشه به خاطر اقرار یا معاوضه قبل بلوغ او رو نمیشه مؤاخذه کرد، چون هنگام اقرار و معاوضه سبی بوده باش کار ندارم. فاذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت باذن الولي فليس ذلك الا لسلب قصده و عدم العبره به انشاء. مرحله بعد این میشه که خلاصش اینو میفهمین، وقتی شارع بر او احکامی رو بار نمی کند با التزاماتش، میگه التزامات تو موجب ثبوت حکم تو نیست، پس شما اینو میفهمید آقا وقتی میفرماید ملک خودتو نمیتونی بفروشی، اینو میفهمید که قدرت بر تسلیم مبیع شد. وقتی شارع میگوید التزاماتت اثر نداره چی میفهمی؟ ولی التزاماتتو اثر نداره چی میفهمی؟ ولی مقتضای اطلاق دیگه، مقتضای اطلاق ما اینو میفهمی که آقا جان شارع مقدس میگه آقا انشاء تو کلا انشاء، من اصلا قصد تو رو الغا کردم، من اشاره قصد تو رو الغا کرد. هر چی تو انشاء بکنی من انشاء تو رو نمیبینم، معنیش این فلیس ذالک، این عدم الزام بچه به التزاماتش طبعا یه علتی داره، بطلان به یه علتی داره. تنها علتش چیه؟ اینه که قصد بچه لا قصد نزد اشاره. از لو کان ذالک، اگر مشکل این بود کسی بگوید که آه نه الزام بچه به التزاماتش به خاطر اینکه خودسرانه رفته ملتزم شده و لذا اگر با اذن ولی ملتزم بشه الزامش میکنی، کسی اینو بخواد بگه بگوید که آقا خودسرانه رفت ملتزم شد شارع الزامش نکرد، اگر با اذن ولی بره ملتزم بشه در اقرار در معاوضه خفت بچه رو بعد بلوغ میگیریم، ما مؤاخذش میکنیم، الزامش میکنیم. خب فهمت این با اطلاق حکمی که فرض کردیم منافات داره. لو کان ذلک لاجل عدم استقلاله، اگر بخاطر این بود که آقا بچه مستقل نیست، چون یعنی علت تو این بود و هجرهی عن الالتزامات علی نفسه و محجور است از اینکه خود سرانه برود ملتزم بشه، اگر مشکل ما این بود لم یکن عدم المؤاخذه شامل به صورت اذن ولی، نتیجه میشد که با اذن ولی اگر اقرار میکرد یا معاوضه میکرد مؤاخذهش میکردیم، چون اون وقت خب سرانه نبوده که. اما قد فرضنا حکم مطلقا، ما فرض کردیم حکم مطلق است، ما فرض کردیم که شعار مقدس همین روایت رو ببینید چه فرمودن. شعار حرفش اینه، میفرماید که آقا التزامات بچه را من هر حکمی از احکام که میخواهد دائر مدار قصد باشه، لنگ قصده، من این حکم برای بچه بار نمی کنم. میدانید اگر قصد کلا قصد شد، اذن ولی چیز رو حل نمی کنم. بچه حاضر اقرار بکنه ولی با اذن ولی چیزی ثابت میشه؟ مسلمن نه، مسلمن نه. بچه حاضر با اذن ولی بی بکنه چیزی ثابت میشه؟ مسلمن نه. این دیگه هیچ شکی توش نیست. خب شعار مقدس میفرماید من جد بچه را هزل میبینم، پس اذن ولی چیزی رو حل نمیکنه، حل نمیکنه، کار رو حل نمیکنه. گیر این نیست که چون خود سرانه بود من او رو الزامش نکردم به اون چیزی که ملتزم شد، نه. گیر این بود که جدش هزل بود. آثاری که برای قصد میخواد بار بشه اون آثار بار نمیشه. تو باب جنایات آثار قصد مشخص، اذن ولی اینام که مطرح نیست. حالا مثلا ولی اذن بده بگه که مثلا به اذن من برو یکی رو مجروحش بکن، بازم دیه رو از عاقله میگیری، دیه رو از بچه و مال بچه بر نمیده. تو بحث جنایات بحث اذن ولی مطرح نیست. اونجا چرا تحمل حال عاقله؟ بخاطر اینکه قصدش لا قصد بوده، نه بخاطر اینکه خود سر بوده. نه، خود سر باشه یا غیر خود سر باشه، اذن پدرم باشه، باز تحمل حال عاقله است. همینو برید توضیح بدید اینجا. پس حالا که قرار شد از قصدش ما هیچ اثری رو به دست نیاریم، به هیچ اثری نرسیم، قصدش کلا قصد باشه، پس در اقرار و معاوضات هم قصدش کلا قصده، با اذن ولی هم اثر بار نمیشه. فیدل بالالتزام على کون قصده فی انشاءاته و اخباراته مصلوب الاثر. خلاصش این شد که انشاءات و اخباراتش کلا مصلوب اثر، آثار بار نمیشه. انشاءات و اخباراتی که باید همراه قصد بشه. این فرمایش مرحوم شیخ. ثم ان مقتضى عموم هذا الفقر بناء على كونها علت للحكم عدم مؤاخذه ما بالاطلاق الحاصل منهما. فرمود اگر شما اینا علت بگیری، این فقره رو علت بگیری، خب طول عمومش شامل می شود حتی فرض اطلاق. چون رفع عمل قلم یعنی شعار میگه خب من اصلا با این هیچ کاری ندارم، اصلا من هیچ مؤاخذه‌ای نمی‌کنم. دیگه بحث جنایات محدود به جنایات نمیشه، شامل هر حکم اثری میشه، شامل اطلاف هم میشه. کما هو ظاهر المحکی ام بعد که شیخ یوسف بهرانی هم دارن فتوا رو داره، اما خب آقایون نوعا این فتوا رو نداره. الا ان یلتزم به خروج ذالک عن عموم رفع القلم، که ما بخوایم از آقایون دفاع بکنیم خب میگیم آقا تخصیص خورده چه اشکال داره، دلالت میکنه مراد استعمالی هست ولی مراد جدی نیست، تخصیص میخوره با ادله دیگه، میفهمیم که در اطلاق ضامنه. شیخ میگه ولی خب لا یخرم من بود، این که اینجا مراد جدی از مراد استعمالی تخلف داشته باشه این بعید به نظر میرسه، به خاطر اینکه تعلیل در مقام امتنان، در مقام امتنان دیگه از این شوخی ها نداری، نمیشه به هر حال تخصیص داد، این آبی از تخصیص. ولی به هر حال شیخ میفهمد استدلال من برای بحث اقرار و معاوضات لنگ این اشکال نیست، این اشکال که آقا اتلاف مون اتلاف رو چه کنیم، اتلاف اجماعا زمان آور است، خب اینو چیکارش بکنیم. شیخ میگه این اشکال به حرف من وارد نیست، به هر حال اقرار و معاوضات ثابت میشه. لکن هذا غیر وارد على الاستدلال. چرا؟ لانه ليس مبنيا على كون رفع القلم علت الحكم. میگه مگه من مجبورم رفع عمل قلم علت بگیرم؟ من معلول بگیرم، معلول بگیرم حکم و توسعه میدم به اقرار و معاوضات که محل بحث منه، و حکم به اطلاق نمیرسد که اشکال کنید به اجماع. لما عرفت من احتمال کونی معلولا لسلب اعتبار قصد السبی و المجنون. و فیختص و رفع قلم المؤاخذه بالافعال التي يعتبر فعل المؤاخذه عليها قصد الفاعل، که تو اتلاف این نیست، اتلاف اثر زمان را دارد و لنگ قصد نیست، بخلاف اقرار و معاوضات که اینجا مؤاخذه لنگ قصد. حالا تعبیر مؤاخذه که میگیم تو بیع هم یه جور مؤاخذه هست دیگه، وادار میکنم بایع به تحویل مبیع، خب اینم مؤاخذه است. فیخرج مثل الاتلاف، پس اتلاف اصلا وارد دلالت حکم روایت نمیشود و اشکال هم مطرح نمیشه. فهم وقت هم که واقعا سخت بود، اما خب ما احساس میکنیم که یه جاهایی مرحوم شیخ رحمت الله علیه بحثا جور دیگه باید جلو میبردن، یعنی بحث علت و معلول کلا مسیرش باید جداگانه طی بشه، با اون حلقه واسط بنابر علت و معلول تفاوت میکنه. ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض الاطباء للسبي كالتعزيل، که میفرماد روایت شریف میخواهد بگوید سبی و بالغ با هم بخواهد مقایسه بشن، فرماد اون احکامی که برای عمد ثابته و بالغین یک احکام دارن، بالغین متعمد و بالغین مخطی یک احکام دیگه دارن، سبی چه مخطی چه متعمد حکم بالغ مخطی رو داره. روایت اینو میخواد بگه، پس در جایی که اصلا یک حکمی برای سبی متعمد خودش وارد شده اون روایت نمیگه. ثم ان القلم المرفوع او قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للسبي كالتعزيل. بعد البته اینو در نظر داشته باش، مسلما مراد از خود رفع قلم، یعنی این قلمشو دارن توضیح میدن، این قلمی که رفع میشه منظور از رفع قلم نیست که بچه کلا آزاد محض ولش کن هیچ کاری با بچه نداشته باش، مسلم منظور این نیست آقا بچه رو تربیت نکن، حتی که مستحب به امر به صلات بکنی نه نکن، مستحب به امر به روزه بکنی یواش یواش نکن، نه اینا منظور نیست که کلن بچه رو رها بکنی، منظور اینه که رفتاری که با بالغ میشه، احکامی که برای بالغ در یک سری از کارا ثابته برای بچه ثابت نیست، لذا اگر احکامی اینا برای خود بچه هست، یعنی احکامی موضوعش بچه هست، این دیگه اصلا روایت تخصصا اینا رو نمیگیره، روایت میفرماید آقا بچه رو مثل بالغ فرض نکن، مقایسهش سر همینه، بچه و مجنون مثل بالغ عاقل کامل نیستن. خب اگر یه جایی یک سری از احکام برای خود بچه هست، این روایت نسبت به اونها هیچ دلالتی نداره. فلا یونو آفی ثبوت و از المقوبات لستبی، اینکه یه جاهایی داریم برای بچه یک سری عقوبت های ثابته، مثلا تعذیر میشه، تعدیب میشه اگر گناه کبیری انجام داد، خب گفتم بچه رو تعدیبش بکنید، این تعدیب بچه اصلا موضوعش دیگه بچه است، این روایت که الان داریم اونو نمیگیره، روایت از همون اولش که نگاه بکنید در بیان این است که می‌فرماید کاری که با بالغ می‌کنن با بچه نمی‌کنن. این خیلی دقت نظر فوق‌العاده‌ای است از مرحوم شیخ رحمت الله علیه. والحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والاخبار المتقدمه بعد انضمام بعضها الى بعض و عدم الاعتبار عدم الاعتبار به ما یستر من السبی من الافعال المعتبر فیها القصد الى مقتضاها. نتیجه این که با توجه به اون اجماعی که حکایت شد، بحث سابقا کردیم در عقود بارها اومده و روایات که بررسی کردیم، اگر ادله رو هم دیگه بذاریم و به قول معروف تراکم زنون داشته باشیم، خلاصش این میشه که هر جایی که فعل بچه نیاز دارد برای مقتضا داشتن و اثر گذاشتن به قصد، قصد لازمه اینجا پشت سر این فعل اثری بار بشه، اینجا اثر بار نخواهد شد چون کار از بچه ساده شد. ممکنه احیانا افرادی برن بررسی کنن ببینن فقها مثلا در مورد فلان عقد اشاره نکردن به اینی که شرط متعاقدین بلوغه. مثلا حالا کسی بگوید که پس در فلان عقد بلوغ شرط نیست. نه، اینطوری نیست. یا روایت در مورد فلان عقد نداری. شیخ محمد اینطوری نیست. دیگه در همه عقود و ایقاعات این ثابت میشه. هر عقدی، هر ایقاعی از بچه میخواد صورت بگیره و هر فعلی از بچه میخواد صورت بگیره که شرعاً اثر این انشاء، اثر این فعل متوقف است بر قاصد بودن فاعل، در مورد بچه این آثار بار نمیشه که انشاء العقود عقد رو بخواد انشاء بکنه، اثارت هم برای خودش یا وکالت هم برای دیگری، بچه وکیل هم نمیتونه بشه. چرا؟ چون وکیل در بی باید قاصد باشه، علاوه بر اینکه تو وکیل شدنش قبول وکالت باید قاصد باشه. حالا ممکنه کسی بگوید آقا در وکالت من قبول خیلی لازم نمیدونم، مثلا عقود اذنیت چیزی است از این حرف. آقا تو خود همین انشاء بهش که باید قاصد باشه، به با عنوان وکیل شما، به عنوان وکیل شما وقتی میگوید به تو، باید قصد بکند که من میخواهم مبی از ملک موکل من خارج بشه و قصد بچه رو شارع الغا کرده، لذا مبی از ملک موکل بچه خارج نمیشه. خب این در مورد انشاءات، و یکی هم در مورد افعال بچه است، مثل قبض و اقباض. قبض و اقباض یک جاهایی موضوعا برای ثبوت یک سری از احکام، مثلا در هبه، مثلا در رهن. اینجا قبض و اقباض موضوعیت دارن در ثبوت احکام. و کل التزام علا نفسه، هر التزامی که بچه برای خودش میاره، یعنی ملتزم میشه، نه اینکه یه فعلی میکنه که این فعل نتیجهش زمان باشه. بحث اتلاف نیست، در بحث اتلاف کاری رو انجام میده تا حکمش زمانه، نه، اینجا خود زمان رو ملتزم میشه. خب زمانات، یکی تو عقد زمانه، یکی تو عقد حواله است، یکی هم تو عقد کفالت. تو این سه تا عقد چیزی که اصلا انشاء میشه زمانه، التزامه. بچه بخواهد یه چیز رو حواله قبول بکنه، یا بچه بخواهد کفیل بشه، نمیشه، یا ضامن بشه، نمیشه، انشاء زمان داره میکنه دیگه. خب یکی از مواردی که التزام علی نفسه ای هست تو اقرار، اقرار میکنه چیز رو علیه خودش. خب این نوعی زمان داره انشاء میکنه، اینا اثر نداره. او نظرن، یا نظر داره میکنه بچه، خودش و خدای خودش، بین خودش و خدای خودش ملتزم میشه بر نفس خودش. این متضمنه اینه که قصد بکنه، مادامی که قاصد نباشد، به زبان آوردن صیغه نذر که اثر نداره. شخص بالغ هم با قصد باید نذر بکنه که اثر داشته باشه. او ایجار، یا در بحث اجاره دادن، خب میخواهد اجاره بده، اجاره دادن چیزی، حالا یا اجیر شدن خودش، حتی میخواد اجیر بشه، اینها هم همش داخل این میاد. البته حالا یک سوالی ممکنه اینجا مطرح بشه که این ایجارن مگر داخل در انشاء عقود نیست؟ اینم جزوی از عقوده دیگه. من به خاطر همین احساس میکنم که ایجار رو شیخ مجددن گفته، چون در جایی که مالش رو اجاره میده یه حالته، یه حالمی که خودش اجیر میشه. جایی که خودش اجیر میشه، این التزام علی نفسه ای هم هست، انشاء العقود هم هست، یعنی هر دو عنوان تداخل میکنن، اشکالی هم نداره، هر دو جهت اینجا تداخل میکنن، انشاء العقود هم کرده، التزام علی نفسه ای هم کرده. بذار من احساس کنم منظورش از ایجار اینجا اجاره دادن خونش نیست، اجیر شدن خودشه که مناسبت داره به التزام علی نفسه ای. اجاره دادن خونه فقط مصداق انشاء العقود. همه این موارد اثر نداره. قال فی التذکره، علامه در تذکره فرمودن کما لا یصح تصرفات لفظیه، علاوه تصرفات لفظی تصرفات فعلیش هم نافذ نیست. کذا لا یصح قبضه ولا یفید حصول الملک فی الهبه، در هبه آقایون قبض شرط میدونن، بچه بیاید و قبض بکنه. قبض بچه، اقباض بچه در هبه اثر نداره. و این اتحب له الولی، ممکنه کسی بگوید آقا جان واهب بالغ بوده، متهب ولی طفل بوده، بچه فقط کار سوم رو کرده که عبارت باشه از قبض. میدونید هبه سه تا رکن داره: انشاء هبه از واهب، انشاء قبول از متهب و قبض. سه تاش هم باید اتفاق بیفته. خب آقایون میفرماین هر سه تا رو باید بالغ انجام بده، هر سه تا رو باید بالغ انجام بده. واهب بالغ باشه، متهب ولی بچه است، یعنی کسی به بچه میخواد کادو بده، عید نوروز کسی میخواد به بچه کادو بده. فهمد انشاء اتهاب، انشاء قبول هبه باید توسط ولی طفل باشه، خود طفل نمیتونه انشاء بکنه. آقا اینا مراعات کردی، شخصی گفت که مثلا پدر بزرگ، پدر بزرگ که مادری، پدر بزرگ که مادری گفت که این لباس رو من به این بچه هدیه دادم، پدر بچه گفت قبول کردم، آیا هبه تمامه؟ خب نه، قبض لازم. بعد خود قبض رو هم باید ولی طفل انجام بده. اگر بچه رفت از پدر بزرگ هبه رو گرفت، هنوز هبه تمام نشد، هنوز هبه تمام نشده، پدر بزرگ میتونه واهب میتونه لغوش بکنه. چرا؟ چون متهم ولی طفل هست، ولی قابض خود طفله، نمیشه، باید ولی طفل قبض بکنه. ولا یفید حصول ملک فعل بوین اتحب الله الولی ولا لغیرهی، مد که ولی برای او اگر قبول کنه، یا ولی برای غیر قبول بکنه، برای شخص دیگری هبه دادن، پدر هم قبول کرده، بعد بگه پسر من برو هدیه که فلانی داره مثلا به کسی دیگری میده شما بگیر برسون، کفایت نمیکنه، نمیشه. و اذن الموهوب له بالقبض ولو موهوب له راضیه، ولی طفل راضیه، هر دو موهوب له راضی، بالغ و راضیه که بچه بره قبض بکنه بیاد، پدر بچه‌م راضیه، میگه برو از واهب بگیر به موهوب الله برسون، واهب بالغ است، متهب یا همون موهوب الله بالغ است، یه بچه با اذن پدر خودش میخواهد کادو رو از واهب بگیره به متهب یا همون موهوب الله برسانه، هم باباش اجازه داده هم موهوب الله اجازه داده. آیا بچه این کار رو بکنه اثر داره؟ و نه، بچه قبض کرد، قبضش لغو، با قبض بچه هبه تمام نمیشه، هنوز رکن سوم عقد هبه نیم. ولو قال مستحق الدین للمدیون سلم حقی الستری فسلم مقدار حقی الی لم یبرأ عن الدین، یک کسی بدهکاره، خب شخص طلبکار میخواد بدهی رو بده، عذرخواهم بدهکار میخواد بدهیش رو ادا بکنه. طلبکار میگه که آقا بده به بچه، من یه لحظه خرجش کنم. طلبکار میگه آقا بده به بچه. اگر بدهکار بدهی رو بده به بچه، ولی اینکه خود طلبکار گفت بدهی رو بده به ایشون، فرمان ذمه شخص بدهکار بری نمیشه. اگر بچه تلف کرد، شما هنوز به هر حال بدهکار هستی و باید دوباره بدهی رو ادا بکنی. و بقی المقبوض علی ملکه، چیزی که بچه گرفته بر ملک بدهکار میماند، به بستانکار منتقل نمیشه. ولا زمان علی السبی، حالا اومدیم بچه اینو تلف کرد، میگه تقصیر خودت، مال از دستت رفت، این مال در ملک شما دست بچه، ولی ملک شما مال تلف شد، شما بدهکار هستی هنوز، باید مجددن به طلبکار بدهی تو پرداخت بکنی. لأن المالک زیعه حیث دفعه الی، ما جناب مالک وقتی مال رو تحویل بچه میده، والا بچه ممیز مراهق نزدیک بلوغ، اینا توجیه نمیشه، شما حق نداشتید بچه مالتو بدی، و بچه تلف کرد ضامن نیست. حالا ضامن نیست یعنی تلف شد، نگیم تلف کرد، بحث قبلی نه. اگر تلف شد، اگر دست بچه مال تلف شد، اتلاف نکرد ولی تلف شد، بچه ضامن نیست. شما خودت ضامنی، از جیب ضامنی که از جیبت رفته، پول مردم هم که باید بدی و بقیه دین بدهکارم هنوز هستی، لانه فی الذمه، چون بدهی در ذمه است. ولا یتعین الا بقبض صحیح، این با قبض صحیح ادا میشه. اینم با اجازه این یه سطر هم بخونم ولی خب ناقصمون، بعد این ادامه میدیم جلسه بعد. کما لو قال ارم حقی فی البحر فرما مقدار حقه، دیگه بماند دیگه، این شروع هم کنیم وقت گذاشته هم نمیشه. این چند تا مثال پشت سر هم میاد، انشاءالله جلسه بعد اینجا رو تمومش میکنیم.